أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خاتمتون في شرائط الأصول العملية، درس خارج أصول، و درس البته درس 13 هست، منتها اینو ما حالا اشتباهاً درس شنبه رو آوردیم. حالا دستش نزنید چون این تاریخش درسته، و درس چهارشنبه رو میوردیم، حالا چهارشنبه رو میهیم شنبه میخونیم، این تفاوت داره. و الا خب حالا مطالبم مرتبط به همه. بله، فعلا این تاریخ 5/7/99 که شنبه میشه، ولی تاریخ امروز انشاءالله شنبه خونده میشه. خب، ما یعتبر فی جریان اصالت البراءت العقلیه به شبهات الحکمیه، آنچه معتبر است در جریان اصل براءت عقلی، شرعی رو بعدن بحث میکنه، در شبهات حکمیه، عمدتاً هم شبهات حکمیه بدویه میشه که مقرون به علم اجمالی نیست، حالا چه وجوبیه چه تحریمیه. راجب موضوعی اختلافه، بعضی گفتن فحص میخواد، بعضی گفتن نمیخواد، حالا اونو بعداً جداگونه هم بحث میکنه. و به تبع مسلک حق و طاعه، و دیروز اشاره کردیم که مرحوم محقق داماد، ایشون در محاضراتی که از ایشون چاپ شده و همچنین شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، این دو بزرگوار از کلماتشون برمیاد که قائل به حق و طاعه هستن، و میگن وقتی احتمال تکلیف دادیم بعد احتمال رو بهش اعتنا کنیم، و یه احتمال خودش تکلیف آوره. خب ظاهری حرف اینه که حتی بعد الفحص، بعد الفحص اگه یقین کردیم که مثلا حکم چیه، به حد یقین و اطمینان رسیدیم، خب عمل میکنیم. اما اگر بعد از فحص باز همچنان شک و تردید بود، ولی مایوس از وجدان دلیل شدیم، احتمال پا برجا بود، در اونجا باید ما به اقتضای مسلک حق و طاعه احتیاط کنیم. پس اینجا تکلیف میشه احتیاط، نه اینکه بشه براءت. یه حرف دو بزرگواره. البته اینا تصریح نمی کنن به قبل الفحص و بعد الفحص. قبل الفحص که خب همه میگن یه چیز تازه اینی، ای طرف نخواد فحص کنه حکمش احتیاطه، طبیعتاً باید بعد الفحص رو بگن که ثمره ظاهر بشه. و مشهور میگن بعد الفحص دیگه شما اشغال ذمه براتون نیست، ولی آقای شهید صدر میگه نه، به ملاک اشغال هنوز ما باید که احتیاط کنیم. و این فرمایشات ایشونه، و میگوید به این که تا مادامی که اذنی از ناحیه شارع در عدم تحفظ و احتیاط به ما نرسیده، ما وظیفه داریم به احتیاط، که این تعبیر العقلو اینجا ایشون دو مرحله بحث میکنه، یه مرحله در قاعده اولیه اساسیه، یکم قاعده ثانویه. قاعده اولیه به حکم عقل میگه احتیاطه در شبهات، ولی قاعده ثانویه ممکنه چی باشه؟ براءت باشه. این تعبیری که مالم یثبت اذن من الشارع، این ناظره به همون ادله شرعیه براءته. یعنی اگر ادله شرعیه تمام بود، مسلک حق و طاعه میره کنار. و اتفاقا اینجور هم شده، خود شهید صدر تعبیر به انقلاب میکنه، میگه این وظیفه احتیاط با بوده ادله شرعیه بر براءت، زیر سوال میره و منقلب میشه به چی؟ به براءت. و این نکته رو دقت کنید، وقتی میگه ادله شرعیه نمیخواد موردی بگه، تو کلمات که من دقت کردم موردی نمیخواد بگه که مثلا در یه مورد خاص مثل شرب التتون، مثل دعا ان در رؤیت الهلال ما به یه دلیل خاصی برسیم که نه واجب نیست یا حرام نیست. اون که بله، اگه به دلیل خاص رسیدیم فبه ها، یا مثلا اماره بود باز به اماره اعتنا میکنیم، هرچند اماره احتمال خلاف هم داره، ولی امثال شهید صد میگن اونجا شارع که ان نگفته الغ احتمال الخلاف، اونجا احتیاط نمیخواد. جایی که به ظهورات عمل میکنیم و احتمال خلاف هنوز باقیه، این صدق العادل اطلاق داره، یعنی قادر رو تصدیق کن چه از قولش برات علم حاصل بشه، ظن شخصی، ظن نوعی، یا اصلا هیچ کدوم اینا حاصل نشه. و احتمال خلاف چه بسا باشد. در این حال شما اعتنا نکن. پس شیصل میخواد بگه در موارد حجت و امارات اونجا ما به ظنون عمل میکنیم، هرچند احتمال خلاف هم هست ولی اونجا احتیاط نمیخواد. بحث ما جاییست که اماره وجود نداره، احتمال تکلیف میدیم، شبهه بدویه داریم و اینجا رو باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم، مالم یعزن، تا مادامی که شارع اجازه نداده. خب اجازه نداده موردی یا به طور کلی؟ موردی که بله، اگه یه جایی شارع اجازه داد این همون یعنی رسیدیم به دلیل دیگه، رسیدیم به اماره. اما حالا نه، اگر اذن کلی داده، وقت اذن کلی رو شهید صد میگه همون به اصطلاح ادله حجیت براءت شرعیه، ادله حجیت براءت شرعی، این اذنه. پس این بحث فقط و فقط در حقیقت میتونیم بگیم که یک قاعده اولیه و ثانویه مطرحه، و نوعا این چون ادله شرعیه براءت تمامه، اصلا نوبت به احتیاط و حکم عقل و اینا چیه نمیرسه. کما اینکه خود شهید صد اولین مثالی که میزنه همین حدیث رفعه، میگه خب با نبود رفع ما لا یعلمون ما میگیم حق و طاعه، اما اگه رفع ما لا یعلمون رو شما تمام بدانید نوبت به حق و طاعه نمیرسه. و ایشون تعبیر میکنه به قاعده عملیه ثانویه، قاعده عملیه سلام علیکم ثانویه، و اما اون به اون قاعده عملیه ثانویه در واقع عمل میکنیم. خب پس این فرمایش شهید صدر. بعد حالا مرحوم محقق ناینی آمده خواسته از شهید صدر جواب بده از این مسلک حق و طاعه. میگه آقا این که شما میگید اینجا قاعده قف نمیاد چرا؟ خب ما وقتی که فرض کنیم و مایوس از حجت بشیم دیگه، خب چرا باز هم محلی برای احتیاطه؟ اگه بگید احتیاط استحبابی مشکل نداره، بله اگه قائل به احتیاط وجوبی باشید ما نمیپذیریم. مرحوم ناینی میگه دو وجه برای حرف میاره. وجه اول این که تکلیف محرک عبده که وجود علمی آن در نفس موجود باشه، من بدانم یه شیری فلانجا هستش و وقتی میدانم این شیر هست این من رو تحریک میکنه که به او سمت نرم، رامو عوض بکنم. این به وجود علمی در حقیقت در موطن نفسیه وجود داره و وجود واقعی کافی نیم. واقعی یعنی یه شیری سر راه هست ولی من هیچ خبر ندارم. خب شیری سر راه هست خبر نداری، یا پلیس راه و بس خبر نداری، اینجا که این وجود واقعی تکلیف چیه؟ نمیاره. اون وجود واقعی باید معلوم شما بشه. وقتی علم پیدا کردی که پلیس سر راه رادو کج میکنی، درست شد؟ و آقای نائینی میگه پس بنابراین اینجا چرا بگیم حق و توهم؟ ما احتمال میدیم، صرف احتمال میگه خیلی به سرحد اعلا برسه که اونجا کسی اعتنا نمی کنه. خب وچه دومی که ایشون برای رد حق و توهم ذکر میکنه اینه، استشهاد به عرفه. میگه خب شما به عرف وقتی مراجعه میکنید در حقیقت اول کسی رو عقاب میکنن که چی باشه؟ بگن مخالفت امر آمر رو کرده، امر مولا رو کرده. ولی اگر به سرحد مخالفت نرسه، به عرف هم که مراجعه بکنید در واقع چیه؟ این عبد و معاقب نمیدونه و میگه این عبد در واقع معافه، چرا ما او رو عقاب بکنیم؟ در نتیجه این حق و تایی که شایسته فرموده، بزرگانی مثل مرحوم نائینی مورد اشکال و سوال قرار میدن. این عرض کردیم درس تاریخش مال شنبه است، اشتباهی آوردیم، تغییرش ندید چون این درسته درس شنبه است، درس چهارشنبه رو میذاریم شنبه میخونیم، من اشتباها آوردم اینو بهتر از قبل نوشتم شنبه. خب حالا چون مطلب مرتبطه خیلی مهم از می شود که فاطمتون فی شرایط الاصول العملیه ما یعتبر و فی جریان اصالت براعت العقلیه به شبهات الحکمیت و موضوعیه، آنچه معتبرت در جریان اصالت براعت عقلی که همون قوپ اقاب بلا بیان باشه. در شبهات حکمیه که عرض کردیم چه وجوبیه چه تحریمیه که اصل حکم شارع رو نمیدونیم، موضوعی هم به تبع بحث میشه که آیا براءت در شبهات موضوعی هم شرطی داره یا نه، از جمله فحص میخواد یا نمیخواد. الان یه مایه جلو ما گذاشته نمیدونیم پاکه یا نجسه، لازمه سوال کنیم فحص کنیم که نوعا میگن نمیخواد، یا مثلا فلان چیز بر من حلال یا حرام، اصالت الهدیه جاری میکنی. اینا حالا در شبهات موضوعیه میگه بعضی موارد گفتن فحصم میخواد. بعد نکته بعدی اون مسئله حق و طاعه است که به تبع این بحث مطرح میکنی. اقول و کلما شکل مکلف شکه بخواد، کلما شکل مکلف، ما یک کلما داریم یک کلما داریم، کلما ظرفه یعنی هر وقت هر زمان، کلما یعنی هر چه، بله اون به معنی موصولی نیست، اینجا به معنی همون زمانه. کلما شکل مکلف فی تکلیف شرعیه، مکلف شک میکنه در یک تکلیف شرعی، تکلیف گفتیم اینجا همون شبهه حکمیه میشه، ولم یتیسر له اثباته و نفیه، در حد شک برش هم میسور و ممکن نیست که تکلیف و اثبات بکنه یا نفی بکنه، چون اگه بتونه اثبات بکنه که دیگه میره تکلیف و احراز میکنه یا میره نفیش میکنه. ففی هذا مسلکان، در این که حالا شک در تکلیف میکنیم دو تا مسلک وجود داره. مسلک اول قاعده قوپ عقاب بلا بیانه، حالا البته لحاظ شهرت ما این رو مسلک اول قرارش دادیم و اول مسلک مشهور، این مسلک مشهوره، جایی که مکلف شک در تکلیف میکنه و به جایی نمیرسه اثباتن و نفیان، مشهور گفته به ان تکلیف مادام لم یتم علیه البیان ف یقبه من المولا ان یعاقب علی مخالفته. مشهور میگن تکلیف تا وقتی که بیان بر او تمام نشود، بیان کامل نشود، و یقبه من المولا، از ناحیه مولا قبیحه که ان یعاقب عقاب بکنه علی مخالفت این تکلیف، چون عقاب بلا بیان رو میگن قبیحه. علی هذا المسلک، علی هذا المسلک، رو این مسلک یعنی مسلک مشهور، علی هذا المسلک حق و طاعه للمولا، حق و طاعهی که برای مولا وجود داره، مختصم به تکالیف معلومه. این از اول فقط مختص به تکالیف معلومه، ولا یشمل مشکوکه. ببینید این مسلک فعلا هازا المسلک، علا هازا المسلک، اینجای ویرگول بذارید و روی مسلک، مسلک مشهور و حق و طاع برای مولا، مختص میشه به تکالیف معلومه و دیگه تکالیف مشکوکه رو شامل نمیشه. خب روی مسلک، اما از این مسلک شهید سعد باشه چی؟ آیا اونجا حق و طاع تکالیف مشکوکه رو میگیره یا نمیگیره؟ طبیعتا میگیره دیگه. رو مسلک مشهور حق و طاع منحصر به تکالیف معلومه، یعنی تو تکالیف معلوم مولا حق و طاعت داره. اما رو مسلک شهید سعد، مسلک حق و طاعت همه، هم تکالیف معلومه هم مشکوکه. خب این مسلک مسلک مشهور بود. از ثانی مسلک و حق طاعت، مسلک حق و طاعت و هو مسلک المحقق داماد که حدیثش هم دیروز دادیم در محاضرات. خب و همچنین شهید صدره. حالا ما دیگه سرجم نظر اینا رو آوردیم، ولی عبارات مال شهید صدره در همین جلد اول صفحه 370، دروسون فی علم الاصول، بحوثنی که درس خارجشونه، دروسه که قلم خودشونه رحمت الله علیه. خب و هو مبنیون، مسلک حق و طاعه مبنیون علل اعتقاد، مبتنیست بر یک اعتقادی، مبتنیست بر یعنی بر یک مبنایی، ما یه بنا داریم یه مبنا داریم، مبنا اساس، بناسونی که میاد روی اساس. حالا این مسلک حق و طاعه مبتنیست بر اعتقاد به این که حق و طاعه للمولا یشمولو، حق و طاعه برای مولا شامل میشود، کل تکلیف غیر معلوم العدم، هر تکلیفی که معلوم العدم نباشه. خب تکلیفی که معلوم العدم باشه ما حق و طاعی برای مولا نمیبینیم، ولی تکلیفی که معلوم العدم نیست، یعنی حتی ممکنه مشکوک العدم باشه، اونم وظیفه داریم. پس جایی این حق و طاع میاد که تکلیف مشهور باشه یا معلوم العدم نباشه، یعنی مشکوک باشه. این تعبیر رو حالا خوب دقت کنید و صافترش اینه که بگیم هم تکالیف معلومه رو میگیره هم مشکوک رو، در هر دو جا وظیفه حق طاعت مولا و گردنش. مالم یعزن المولا، تا وقتی مولا اجازه نداد، فی عدم تحفظ، در عدم تحفظ و محافظت ادناهیتهی، ادناهیه خودش. خب آیونی که دیر آمدن این نکته رو معنا کردن، ممکنه سوال کنن شارع اجازه داده بر ترک در مشکوک یا اجازه نداده؟ یه جوابی به طور موردی اجازه داده، مثلا فرض کنید در شرب توتون دلیل داریم که نه حرام نیست، یا اسیر نبی اذا غلا مثلا نجس نیست، موردی دلیل داریم. یه وقت موردی دلیل نداریم، بلکه به طور کلی ادله براءت شرعیه رو داریم. دقت کنید، ادله براءت شرعیه قاعده عملیه ثانویه است. خب ادله براءت شرعیه مثل چی؟ رفع مالا یعلمون، یعنی که ان شهید صدر میخواد بگه اگه ما باشیم ادله عقلی احتیاط، اگر ادله نقلیه رو مراجعه کنیم قاضی ثانویه میگه نه احتیاط نمیخواد. پس طبیعتا این مسئله که عقل تو از ثمره ای نخواهد داشت، مگری که ادله شرعیه کلیه رو شما قبول نکنید. و الا اگه روح ما لا یعلمون تمام باشه ادله شرعیه، خوبی اصلا نوبت به حق و طاعه و احتیاط و اینا نمیرسه. این مالم یعظم برای من سوال بود تو کلمات شهید صد که موردی میخواد بگه یا کلی. من نگاه کردم میخواد کلی بگه، چون بعد از این که میگه قاعده اساسیه عملیه اولیه احتیاط، بعد میگه قاعده ثانویه عملیه، بعد میاد میگه که اون چیه؟ رفع ما لا یعلمون ما کنا معذرین حتی نبعث رسولا. پس بنابراین با بود ادله نقلیه اصلا حق و طاعه موردی پیدا نجات علمیه. حالا بله، میگه کسی که رفع ما لا یعلمون رو قبول نکنه مثلا، یا بگید آیه ما کنا دلالت چیه نمی کنه. این عبارات رو خوب دقت کنید. لذا ببینید شهید صدرم مطلقا نمیگه، میگوید باید تحفظ کنیم و یه قاعده عملی اولیه به حکم عقل اینجور میشه. ببینید با هو مبنی اون عدل اعتقاد به ان حق تعالی المولا یشمل و کل تکلیف غیر معلوم العدم، یعنی مشکوکات هم میگیره. مالم یعزن المولا، تا وقتی مولا اجازه نداد فی عدم تحفظ من ناحیته. و به شهید صد میگه مولا اجازه داد، میگه آره ادله چی؟ شریعه رفع. اینجور اینو دقت کن، توضیحات بنویسید. فبناهن علال مسلک الاول، بنابر مسلک اول یعنی مسلک مشهور که میگوین به این که تکلیف فقط مربوط به امور معلومه، مشکوکاتو نمیگیره، رو مسلک اول تکون القاعدت العملیت الاولیه به حکم البراعه. بله مشهور میگه قاعده عملی اولیه براعته، ما فرض کردیم به جای نرسیدیم. و بناهن علال مسلک ثانی یعنی مسلک حق و تعال الله تعالی، بنابرای مسلک شیخ صدر و آقای داماد، تکون القاعدت الاولیت العملیه، قاعده اولیه عملیه تکون و به حکم عقل اشتغال چی؟ ذمه. اشتغال ذمه میشه، خیلی فرق کرده. مالم یسود اذن من الشاره فی عدم تحفظ، ول تا وقتی ثابت نشده باشد اذن. خب این اذن جزئیه یا کلیه؟ با توضیحات که دادم ممکنه جزئی باشه توی موردی، مثلا روایتی پیدا کردیم میگه که نه اسیر نبی از اغلا حرام میشه ولی نجس نمیشه، خب موردی اذن داد. ولی یه وقت نه، موردی نی بلکه چیه؟ کلیه، مثل ادله شرعیه رفع مالا یعلم. پس مالم یعزن اطلاق داره و بیشترم نظرش روی کلی است، چون تو کلماتش کاملا من دقت کردم دیدم که میگه این قاعده اولیه منقلب میشه به ثانویه با وجود ادله براعت شرعیه. خب این عبارت این مرحوم بود، دروسون فی علم الاصول مراجعه کنید. خب ول محقق ناینی، خب حالا آقای محقق ناینی اومده به میدان، ایشون میخواد حق و طاعه رو به سوال ببره، میگه نه از همون اول حکم براعته، نه اینکه قاعده اولیه رو مسلک حق و طاعه احتیاط بعد منقلب بشه بعد به براعت. از همون اول ما میگیم براعت. میگیم چرا؟ میگه حق و طاعه که لزوم نمیاره در مشکوکات، در محتملات، خصوصا اونجایی که فحص کردیم و به نتیجه هم چیه؟ نرسیدیم و مایوس عدلیه شدیم. و المحقق و ناینی ها وله، ها وله یعنی کوشیده است، تلاش کرده، الاستدلاله علا قاعدت قبل آب بلا بیان به شبهات تحریمیت و وجوبیه که استدلال کنه بر قاعده قبل آب بلا بیان، هم در شبهات تحریمیه هم وجوبیه، یعنی جریان براعت عقلیه فیها، فیها در شبهات، اما تحریمی و وجوبی. کی؟ بعد الفحص بل یعسن الحجت علی الوجوب علی الحرمه، بعد از اینکه طرف فحص میکنه زحمت میکشه، مایوس الحجت بر وجوب یا حرمت میشه و ترجع و خلاصت و استدلالهی علاوه چند خلاصه استدلالشون بر رد همین حق و طاعه اینه. دو وجه داره. الاول و ان تکلیف انما تکون و محلک، هم که از خارج گفتم، میگه بابا تکلیف مشکوک که محلک عب نیست، مشکوک که رفتیم تلاش کردیم و به جای نرسیدیم یا احتمال دادیم، اینا تحریک کننده عب نیست، اینا تکلیف آور نیست. اگه گرگی سر راهت میدونی هست گله رو از این ور نمیبری، اما اگه احتمال میدی خصوصا احتمال ضعیف، نه، میری به توکل به خدا. آره، قائم محقق ناینی فرموده است به این که الاول ان تکلیف نما یکون و محد کندل عب به وجود علمی للمکلم، یعنی تکلیف در لوح محفوظ وظیفه نمیاره، تکلیف با قید وجود علمیش برای مکلف تکلیف میاره، یعنی مکلف باید بدانه، یعنی تکلیف باید بعد تنجز برسه، علم یعنی تنجز. خب لا به وجود واقعی، وجود واقعیش مثلا در محله فعلیت یا انشاء که نه، کما هو الحال فی سایر الاغراض الاخرى، کما این که در غرض ها و هدف های دیگه هم همینجوره، در هر کجا عقلا میان به تکلیف معلوم اعتنا میکنن. مثلا فلعصد و مثلا این شیر، مثلا انما یحرک الانسان نهب الفرار به وجود هلچی واقعی علمی معلوم للانسان. ولی از این راهی میریم مثلا یه سیاهی میبینی، خب یخت خود رو جمع میکنی ولی راه رو ادامه میدی، وجود علمیش شما رو چی میکنه که راه رو کج کنی؟ بله، وجود علمی معلوم للانسان، لا به وجود واقعی غیر معلوم. غیر معلوم تو محله فعلیت مونده، به محله تنجسیه نرسید. و علیه بنابراین فلا مختزی لتحرک، مختزی برای تحرک عب نیست، با عدم علم به چیزی وقتی چیز رو نمیدونه حرکت نمیکنه، نمیجنبه. و من المعلوم ان العقابه علا عدم حرکت العب ما عدم المه، بله، و من الواضح، بله، و من الواضح ان العقاب الا عدم حرکت العبد ما عدم المختزی لتحرک قبیحون. قبیحون خبر ان نمیشه. عقاب بر عدم حرکت عبد، یعنی مولا بیاد بگه چرا نجنبیدی، چرا نرفتی آب بیاری، بایی که مختزی برای تحرکم نبوده. مختزی یعنی امر معلوم، امر معلومی نبوده یا حتی عبد جوری نبوده که مطمئن بشه مولا آب میخواد، مولا بخواد تنبیهش بکنه، تنبیه چیه؟ قبیحه. خب این یه وقتی که ایشون برای رد حق و طاعه گفت. وجه دوم که ناینی میگن الاستشهاد به عرف العقلا و استقباه معاقبت الامره فی المجتمعات العقلاییه مأمور رهو. این مأمور یعنی عبد، استشهاد میکنیم به عرف عقلا و قبیح دانستن عقاب آمر در مجتمعات عقلایی مأمورش را. خب یه کارخونه هست، یه شهرداری هست، یه فرمونداری هست، بعد رئیس اداره اومده به این گیر داده، به این سفور بیچاره، میگه چرا فلان کوچه رو مثلا نظافت نکردی؟ میگه بابا من جز دستورالعملم نبود. میگه خب احتمال نمیدادی؟ یا خب احتمال که عقلا میگن بابا گیر بهش نده، بیچاره که تقصیر نداره که. این ببین استشهاد میکنیم به عرف عقلا و قبیح دانستن عقلا عقاب عامر دا در مجتمعات عقلایی نسبت به مأمور، مأمورهو، این مفعول معاقبه میشه. مأمور یعنی همون عبد که تحت امر آمره. خب الا مخالفت تکیف غیر واصل من الامر الالمأمور، اوغلا قبیح میدونن مخالفت تکلیف غیر واصل از ناحیه آمر را به مأمور. میگن تکلیف واصل، یا اگرم گفتی با به ما نگفتن، به ما نرسوندن، با هیچی دیگه با تکلیف باید به محله تنجز بره. منتها شایسته میگه احتمالم منجزه، یه کلمه، ولی ایشون میگه نه احتمال منجز نیست، خصوصا بعد از فحصا. ثم عجاب از سید و سد ان البچه الاول، حالا که انم شایسد، آخه شایسد بعد از ناینی بوده دیگه، وقت که انم حالا آقای ناینی به طور کلی بعد داشته اسمه تقوطعه نمیبره، ولی شایسد میاد حرفای ناینی رو رد میکنه و اثبات تقوطعه میکنه، میگه نه در محتملات هم ما تکیف داریم، اون گفتگره باید و کوچه ارم جارو کنه. بله سمه، حالا او وظیفهشو انجام نمیده، چرسه به او یکی. سمه عجاب و سید و سر ان الوجه الاول للاستدلال لاستدلال المحقق ناینی، جواب داده شهید سر از وجه اول استدلال محقق ناینی، گفتم محقق ناینی رتبتا اول بودن اون زمانا. شهید سر چی میگه؟ به ان المحرک للعب انما هو الخروج عن عهده حق و طاعه، باید یه کار بکنه از عهده حق و طاعه مولا بیای بیرون، ها اینو میگن اطاعت. این محرک همین بس امن نمیخواد، محرک هم خروج از حق و طاعه است، و غرض شخصی للمولا قائمون، و غرض شخصی برای مولا قائمون بالخروج عن هذه العهده، غرض شخصی برای مولا قائم است به خالص شدن از این عهده، به امتثال تکلیف به عنوانه، که امتثال کنه تکلیف رو به عنوانه کی؟ خروج از این عهده، که چون میخواد از عهده خارج بشه بره امتثال کنه. دقت کنید، و حق و طاعه یشمل و تکالیف المشکوکه، همین یک کلمه، حق و طاعه فقط تکالیف معلوم و تکالیف مشکوک هم شامل میشه. خب آقای ناینی میگه مقتضی نداری، شهید میگه داریم، و المقتضی للتحرک هو حق و طاعه، مقتضی تحرک حق و طاعه است، امر معلوم نمیخواد، حق و طاعه ای که ندعی شمولهو، ادعا داریم این حق و طاعه شامل میشه و تکالیف مشکوکه را ایزن، مشکوکه یعنی 50 در 50. البته مشکوک که اینا میگن اصطلاحی نیست، مشکوک که فقهی یعنی 50 در 50، ولی اینا عامه، یعنی 20-30-40% هم میشه مشکوک، یعنی محتملات. خب اما جواب سید سعد از وجه دوم، یه وجه دومی هم آقای ناینی داد، چی بود؟ الان گفت آقای ناینی وجه دومه چی بود؟ این استشهاد و فلان و اینا، شهید سعد میخواد ایرم جواب بده. خب ناینی میگه اوغلا مذمت نمی کنن، ایشون میگه نه مذمت میکنن، چون مبناش حق و طاعه است، یه رو مبنا پیش میرن. اما جواب سید سعد در بچه دوم، تو حاشیه تکرار کردیم بچه دومو، یعنی تقبیح اوغلا مر عامری که یعاقب و مأموره و علا مخالفت تکلیف غیر واسه، گفتن اوغلا مذمت میکنن، شهید میگه نه مذمت نمیکنن. ان المحقق ناینی قاسه، میگه محقق ناینی اینجا قیاس کرده، ها میبین، میگه حرف ناینی به درد این مولاهای عرفی میخوره، آره شهدار نسبت به مأمورینش نگفته بخواد عقاب بکنه قبیحه، اما بحثم رو کیه؟ رو مولان موالیه، رو خداست، اونجا کار سخته، یه خدا تعصی که درست بکنن، اونجاست که حق و طاعه باید رعایت بشه، ولو نرسیده طرف باید به صرف احتمالم احتیاط کنه. میگه شما قیاس کردی، ضمن این نکته دست اومد که مسئله حق و طاعه مربوط به خدا میشه، نه این موالی عرفی، اینجا اصلا پیاده نمیشه، اونجا همون براعته. خب مسکیین قیاس کرده ایشون حق و طاعه مولای سبحان تعالی را به حق و طاعه ثابت برای عامر عقلائی عرفی یعنی خودمونا و هو قیاس منفارق، قیاس منفارق لعن حق طاعه للعامر العرفی العقلائی، برای اینکه حق و طاعه نسبت به عامر عرفی عقلائی این مجعول لا محالته من قبل العقلا، این حق و طاعه‌ای که مال عامر عرفی عقلایی است این از ناحیه خود عقلا جعل شده و عامر اعلا یا مثلا یک کس بالاتر از اونا، بله تو خودشون یه مقرراتی دارن عقلا، فهم یفرزون وجوب امتثال الامر للعامر العقلایی، اینا واجب میدونن که عبد امتثال بکنه عامر عقلایی خودشو، فیکون و دائرت و سعتن وزیغن تابعتن لجعله، بله دایره این امر مولا سعتن وزیغن تابع جعل میشه، جعل عقلا، یعنی باید ببینیم عقلا چقدر جعل کردن و عقلا طبیعتن اونایی که معلومه جعل میکنن، بیشتر از اونو میگن تکلیفی نیست، در عقلا محدوده داره به خلاف خدا، ور عامل العقلایی عامل عقلایی یعنی غیر از خدا، یجعل حق و طاعه عادتاً حق و طاعه رو قرار میده فی حدود تکالیف، آره دیگه مشکوکه رو قرار نمیدن تو خداشون، میگن آخه زشته، و اما حق و طاعه خدا، ببینید مرحوم شهید صدر داره چهار بار ایشون گرفتار میشن طرف این بحثی های ملعون صدام و نهایتا بار چهارم شهید میشه و به نظر وقت اوشون اصلا حکم جهاد میده، میگه با این طاغوت باید جنگید و حالا طاغوت های زمانو و همین سبب شهادتش میشه و دستگیریش میشه دو. که من به نظرم اونجا احتمال داده که الان در اون شرایط وظیفه است، حالا شایدم میدونست هست رو به صرف احتمال و حق و طاعه اومد عمل کرده خودشم به حد شهادت رسون، بله و اما حق و طاعه برای مولای حقیقی سبحان یعنی خدای تعالی فهو حق ذاتی، این ذاتی یعنی چه؟ یعنی قراردادی نیست، عقلایی نیست، مقرراتی نیست که بگیم اگه مقرراتی باشه جاییست که تکلیف معلومه عقوبت و مجازات داره، ولی وقتی ذاتی شد ذاتی و شعین لم یکن معللا، بالاخره مولای مولل موالیه، اگر اشاراتی هم داره ما باید اعتنا کنیم که آقای داماد میگو ما به منزله اعظام و جواره خدا هستیم. خب این آخر صفحه دوم، دیر آمده نگار سرمد. خب و اما حق و تعلل مولل حقیقی سبحانه فهو حق ذاتیون تکوینیون غیر و مجعولن، مجهول و غلانی، ذاتی ان هر کی فکر کنه میفهمه، ولا یلزم من زیغ دائرت حق طاعت العقلائی، اگه حق و طاعه عقلا تو خودشون زیغ داره تنگه مربوط به تکالیف معلومه این موجب نمیشه بعد زیغ دائره حق ذاتی را، لا یلزم زیغ و فاعل لا یلزم میشه، بله اون دایره زیغه ولی حق الله دایره زیغ نیم، اون ذاتیه. وقت بعد میگه بله حاکم و بالفرق بین حق طاعت للموال العرفیه و المول الموالی هو وجدان العقل العملی، میگه قبول نداری به وجدانت مراجعه کن و ببین که حق و طاعت تو موالی عرفیه و غلائیه قرار داد و فلان و فلان محدودش تکالیف معلومه، اما مول الموالی مشکوکات هم شامله، یعنی یه کاری نکنم خدا نکرده مخالفت خدا بشه، یه وجدانه، حال یکی ممکنه قبول کنه یکی نکنه، ولی وجدانش که میکنه میگه اگه وجدان سلیم داری تو باید وجدانت حکومت بکنه به یه حرف. بنابراین نتیجه بگیریم فصیحا ازن ان القاعدت العملیت الاولیه، البته قاعده عملیه اولیه است، گاه جواب میگه اساسیه، ولی قاعده عملی ثانویه چیه؟ میره برایت که دیگه درس بعده. قاعده عملیه اولیه اصالت الاشتغال، اشتغال به حکم عقل، البته مالم یثبت ترخیص فی ترک تحفظ، تا مادامی که ترخیصی در ترک تحفظ ثابت نشده باشه، ترخیص عام یا خاص فرق نمی کنه. اگه در موردی به طور خاص اجازه داد براعت، نه به طور عام، حال اجازه داده به طور عام بله رفع مالا. پس این بحث شایست یه بحث علمیه، این ثمره عملی به صورت نداره، برای اینکه ما ادله شرعیه براعت رو داریم دیگه، همون ترخیصیست که ایشون میگه، میگه وقتی ترخیص نیمده باید احتیاط کنیم، ولی خوشبختانه ترخیص هم داریم که این تکلیف منقلب میشه به تعبیریشون. از زمانون باقی آباده.